طلوع خواهد کرد، به استقبال برنامه بر آستان جانان خواهیم رفت و گلبانگ از آن به افق تهران فردا رأس ساعت 3:16 خواهد بود. امیدواریم که این دقایق معنوی رو در کنار شبکه رادیویی فرهنگ در اذان صبح سپری کنید. باری پخش برنامه ها رو در این نوبت با برنامه بحر در کوزه از شبکه رادیویی فرهنگ پی می‌گیریم.
سلام ما سلام ما به کربلا یا اطهرت،
سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به کربلا یا اطهرت.
گفتن از حسین علیه السلام گفتن از دریای بیکران است که آدمی توان درک عظمت آن را ندارد. تشنگانی هستیم در کنار بحر بیکران مقام و عظمت حسینی و توشه برمیداریم از زلال معرفت این دریا. بحر در کوزه، بحر در کوزه جرعه جرعه نوشیدن است از زلال معرفت اهالی فرهنگ و هنر. بحر در کوزه زمزمه آب حیات است برای تشنگان وادی دلدادگی، گفتگویی با شخصیت‌های مشهور آینی.
یک عده‌ای مدام بر این طبل می‌کوبند که بابا شما رفتی گناه کردی، حالا میشین چهار تا قطعه اشک می‌ریزی طلبکاری ببخشنه.
مداح اهل بیت حاج محسن فرهمند.
یه عده‌ای میان جایگاه بکا بر مصیبت اهل بیت رو و به طور خاص بکا بر مصیبت سید الشهدا علیه السلام رو دستشو اصطلاحا در میکنن با این بهانه که فرد باکی باید آدم حسابی باشد، گناه کرده باشه که چی؟
هر کسی که اشکی بر حسین بریزد بلا شک گناهان بین خود و خدا آمرزیده میشه. در این مطلب کسی شک بکند رد و فرمایشات نه یکی دو تا، این همه روایات امام صادق شک نیست.
حجت الاسلام معاونیان.
این حرف هم درسته که گریه بر امام حسین هم پاک کننده است هم توفیق توبه برای حق الناس هم میدهد، اما معنیش این نیست الان گریه بکنم بنام بر این باشه که حتما از پس فردا گناه بکنم.
میفرماید گناه گذشته و آینده تو رو اشکی بر امام حسین میبخشه. شاید بعضیا بگن که خب ما پس امروز گریه کنیم فردا گناه کنیم، خدا که میبخشه. نه، اولا گریه ما وقتی گریه است که تصمیم داشته باشیم دیگه گناه نکنیم، نه اینکه من الان گریه کنم برای امام حسین بگم خب ما که خدا آیندهمونو میامرزه پس بریم دنبال عیش و کیفمون. نه، اینجوری نیست.
شاعر و مداح اهل بیت استاد غلام رضا سازگار.
ما تصمیم داریم دیگه گناه نکنیم، گذشته هر چی بود پشیمون شدیم، خدا از ما گذشت. حتی میفرماید یبدل الله سیئات حسنات، حتی اگر توبه واقعی بکنه عمل ناشایستشو بذاره کنار و عملهای خوب انجام بده، خدا اون گناهانی که کرده تبدیل میکنه به حسنات. خب خدا خیلی مهربونه دیگه، مشروط بر این که ما واقعا پشیمان باشیم، واقعا شرمنده باشیم از ذات مقدس پروردگار، خدا اینجا میبخشه.
یه توضیحی بدم راجع به این که گناهان گذشته، گناهان گذشته که تکلیفش روشن دیگه، گناهی که من تا امروز کردم خداوند علی عالی علا به احترام حضرت سید الشهدا میبخشه. آقا سلطانی، بله، گناهان آیندهشو میبخشه یعنی چی؟ منظور از گناهان آینده رو میبخشه یعنی این که خداوند تبارک و تعالی به احترام ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه توفیق توبه مقبوله کرامت میکنه. وقتی میخواد از دنیا بره با توبه مقبوله از دنیا میره، توفیق توبه پیدا
میکنه. تا ما شمیم.
احساس شهرهای ایران با سیاهه ها و کتیبه های یاد نام عزیزانی در آمیخته و خبر از آمدن ماه ماهای حزن میدهد، خبر از آمدن غم‌انگیزترین هلال ماهای خدا محرم.
قطر شد تا واصله دریا شوید.
وقتی برگشت دیر وقت بود، دروازه ها بسته، جایی نداشت. در که زد پشیمان شد، در را علی گندابی باز کرد، مست و غم به دست. به زور گوشه عبایش را گرفت، چند قدمی کشان کشان پرسید: این وقت شب اینجا؟ گفت: رفته بودم روزه بخوانم بیرون شهر توی روستا، شب اول محرم است. جا خورد، لرزید، سرش را میزد به دروازه. با خودش میگفت: همه سال و گناه، توی محرم هم گناه. پایش را کرد توی یک کفش، باید روزه بخوانی همینجا همین وقت. شیخ حسن قبول نکرد، بهانه آورد که روزه منبر میخواهد، مستمع میخواهد. گفت: منبرش خودم، بنشین روی پشتم، روزه بخوان، روزه آقا ابوالفضل. چاره ای نبود، روزه خواند همونجا روی همان منبر. ناله میزد و عشق میریخت علی گندامی.
نام او عباس و بر دشمن ابوس، آسمانش از شرافت های بوس. اون که اندر کربلا، اون که اندر کربلا تا زنده بود بر سپاه کفر و کین تا زنده بود.
همون شب توبه کرد، رو به نجف قول داد به مولا. صبح رفت کربلا، خوب که زیارت کرد آمد نجف، مجاور شد. میرزای شیرازی قامت نمی بست، صبر می کرد علی هم برسد. گذشت. به میرزا خبر دادند یکی از علمای نجف به رحمت خدا رفته. گفت: برایش قبر بکنی توی حرم، یک جای خوب، خودم هم می آیم برای نمازش. بین دو نماز بود، خبر آمد مرده زنده شده، قلبش دوباره می زند. گفت: روی قبر را نپوشانی، حکمتی دارد حتما. نماز که تمام شد، دیدند سر از سجده بر نمی دارد علی، همونجا پر کشیده بود توی سجده. قبلش حتما چیزی خواسته بود از خدا، شاید یک قبر زیر قدم های زائر های امام.
اگر چه اسیر گناهم، مرا هم بخوان با نگاهم، که این سون و آن سون نمانم، بیایم سوی خیمگاهم.
ولی اینقدر اینا بزرگن، من فکر میکنم اینقدر عزیزن، رحمت الله العالمین هستن، یه جوری کمک میکنن، عشقا خیلی کمک میکنن.
سید کاظم احمدزاده مجری.
تو عمرم خیلی آدم ها دیدم که با همین عشقا عجیب جا به جا شده. من یه بار یادم عزیزی رو با هم اتفاقی رفتیم حرم سید الکریم در عبدالعظیم حسنی که مصروف همونه که زیارت ایشون حضورتون رو کنم برابری میکنه با زیارت آقا سید شهدا علیه السلام. باور کنید ایشون به محضی که ارتباط برقرار کرد با حضرت سید الکریم، باور بفرمایید گریه کرد. یعنی نمیشه گفت داستانشو،
ولی اصلا زندگی این آدم، زندگی سابقش منهدم شد، منهدم شد و شروع کرد به یک زندگی جدید کردن. خیلی عجیب بود و من این عشق برای بساف اونجا و اون دل شکستن اونجا رو من دیدم که این عشق تمام زندگیشون در باب شاید خلافهایی که انجام میداد، در باب شاید مشکلاتی که زندگیش داشت که ما ها میدونستیم، اصلا باور کنید نمیدونم چجوری بگم، اومد بیرون، چهرهش برای همه ما فرق کرده بود. همه ما، من فهمیدم، خانم هم فهمید، دوستان فهمید، خانمش فهمید، روحای دیگه فهمیدن که اصلا چی شد، چش شده. این داستان عشق من فکر میکنم که میتونه اینجوری تو همه چیز انسان تأثیر بذاره.
سفر به روزه های بهشت سلام است، سفر به مجالس و محافل ذکر و یادآوری است از حماسه حسینی. محرم خانی های اهل دل است در آینه ادب و آداب عاشورایی، عزاداری هایی برآمده از سمت ارادت و عشق.
پس بنابراین آنچه که نجات بخش عشق بر ابا عبدالله الحسینه و ما اگر میخوایم در این مسیر قرار بگیریم باید پناهنده به این عشق بشه.
رسالت بوزری مجری.
دو اینکه توجه بکنیم که عشق چه خاصیتی داره که این همه در روایات ما برای سوزانندگی گناهان بهش رجوع میکنن. این که عشق بر ابا عبدالله میسوزونه، عشق بر ابا عبدالله میامرزه، عشق بر ابا عبدالله قساوت رو از بین میبره، که البته کسی که قساوت نداره البته عشق میبره.
امام حسین فرمود انا قتیل العبرات، من کشته عشق ها هستم.
نجم الدین شریعتی مجری.
عشق یه چیزیه که حساب و کتاب نداره. این دل وقتی که متحول شد، دل وقتی که زیر و رو شد، این عشق سرازیر میشه و این عشق در واقع اگر اثری براش مترتب هست که هست و چقدر هم فراوانه، برمیگرده به اون گره احساسی و عاطفی ما با سید الشهدا و با واقعه کربلا. یعنی وقتی تو روحت پیوند خورد با امام حسین و یارانش، وقتی تمام وجودت حسرت شد که یا لیتنا کننا معکم و یا لیتنی کنت معک، یهو میبینی عشق سرازیر میشه و این عشق هم دست خود آدم نیست، میاد. یه وقتایی میبینی هر چقدر تلاش میکنی عشقت سرازیر نمیشه، ولی گاهی اوقات همین که نام امام حسین میاد، همین که یاد گنبد طلایی سید شهدا میفته، یاد بین الحرمین، یاد عاشورا، یاد شهدای گران قدر عاشورا، یه هم میبینه که گوشه چشمت اشک همینجوری قطره قطره داره میفته.
های دوباره کوچه را غم گرفته، زمین آسمان
بهشت میخواهم، از آن بهشت موعودهایی که هیچ حبوطی در آن نیست گریه میخواهم، از آن گریه بر حسین هایی که آدم کرد آدم را.
رسید از راه ماه بیقراری، دوباره بزم روزه عشق گذاری.
خیلی ها با گریه و با بکا بر سید الشهدا ره صد ساله رو یه شبه و یک لحظه ای طی کردند و پیمودن. یه وقت من ناراحت شدم، یه کسی به من گفت آقا این برکاتی که برای عشق گفته شده توی روایات، پس آدم بره گناه بکنه و بعد بیاد گریه بکنه به اندازه پر مگسی اگر اشکش سرازیر بشه، تمام گناهانش بخشیده میشه. هر چی فکر کردم توی دوستانم و اطرافیانم، توی بچه هیئتی ها، ندیدم کسایی رو که برن توی هیئت زیر خیمه امام حسین تو جلسه روزه شرکت بکنن، بعد بگم ما میریم شرکت میکنیم که بعدش بیایم بیرون راحت گناه بکنیم، یا گناه میکنیم بعدش میریم. شما دیدین؟ ندیدین.
بیا تا قدر هیئت را بدانی، به پای بیرق مولا بمانی.
اینجا مرور آیین‌هایی است برگرفته از روح بزرگداشت و تکریم شهیدان کربلایی. آیین‌هایی برای بازخوانی شور عشقی آسمانی و بی‌بدیل و ارادتی جاودانه به شهیدان والا مقام کربلا.
بیا از معصیت توبه نماییم، بیا از معصیت توبه نماییم، بیا از دام غفلت ها درآییم.
گریه محوری صرف، گریه بدون عرض می شود حضور شما که گریه بدون معرفت، گریه‌ای که سازنده نیست، که شما وقتی از اون جلسه میای بیرون لااقل تا مدت زمانی یک پارسایی در شما شکل بگیره.
مهدی امین فروغی، نویسنده.
مرحوم عاشق مهدی معزالدوله‌ای بود، در همین خیابون ایران، خیابون گوته، مسجدی که هنوزم هست. ایشون اونجا امام جماعت بود و جلساتی برگزار میشد. اون مسجد سابقه ای داره و بزرگانی در اون مسجد رفت و آمد داشتن. به اونجا میگفتن شعبه گریه. خیلی در عزاداری امام حسین، در سوگواری، در گریستن، اینها عرض میشود که خیلی ثابت قدم بودن. دوستان و شاگردان مرحوم عاشق مهدی زیر نظر ایشان بودن. اونجا یه شخصی طیب رو پیش از اون دوران آخر زندگیش، این مشهور بین دوستان مرحوم عاشق مهدی معزالدوله‌ای، که یه شخصی طیب رو یک شب میگه که حاج طیب بیا ببرمت یه مجلسی که خیلی مجلس پاسخیست. قرار میگذارن و طیب رو با خودش میبره در جلسه. دیگه اون فضا و اون حسان رو طیب میبینه، برمیگردن و بعد چند روز، دو هفته، باز همدیگه رو میبینن. به طیب میگه که حاج طیب بریم، من میخوام مثلا امشب یا فرشاد میخوام برم اون جلسه. طیب برمیگرده بهش میگه که من نمیام آقا اونجا دیگه. میگه چطور؟ میگه من اومدم اونجا تا یه هفته نتونستم بخورم. ببینید تأثیر جلسه رو، قلب می کرد اشخاص رو.
آینه دار عاشقان در نرمان رسیده، ای آسمان خون گریه کن بخه ازام رسیده، ای آسمان خون گریه کن وقت عذاب.
اگر فردای عاشورا رفتم شروع کردم به گناه کردن، که امید هست باز ده شب محرم. از کجا ده شب تا ده شب محرم این گناهان من رو از امام حسین جدا نکنه.
حجت الاسلام، معاونیان.
شب و ده شب عاشورا شبهایی است که انسان بیاد زار بزنه، بگه یا ابا عبدالله دست من گیر، که این دست همان است که من بارها از غم داغ تو بر این سر زدم. منو بکن از گناه کردن، محبت گناه رو از دل من ببر به ابل فسدت قسم، به حق دل پریشان خواهرت من رو بیزار کن از گناه، من رو بیزار کن از گناه.
Yeah. و دیدیم دیگه مثلا علی‌رحمانی در مورد توبه میگه که حالا توی یکی از تعابیرشون گفتن گویی انسان باید تمام اون چیزی رو که به واسطه اون فضای گناه داشته ترک کنه و ازش رهاشه، حتی گویی پوستش به استخونش برسه و دوباره گوشت جدیدی بر تنش بیاد. یعنی اینقدر آدم از اون من گذشته خودش باید رها شه.
فاضل نظری شاعر:
ما هم یه دلیل این که خیلی وقتا این محاکمه رو انجام نمیدیم به خاطر اینکه فکر می‌کنیم قراره یه تحول اتفاق بیفته. ما هم حال تحول نداریم، دعا میکنیم هر سال حول حال نایل و احسن الله، حال ما رو متحول کن، اما واقعا خودمون اهل تحول نیستیم. اما میگم حالا که اهل تحول نیستیم، حداقل اهل تغییر باشیم. ببین یه درختی که امروز مثلا ممکنه خیلی پرشاخ و برگ باشه، یه روز یه نهال کوچیک بوده، این یه شبه درخت نشد. اما ما اگه امروز این درخت رو با دیروزش مقایسه کنیم، فرقی نداره، باز دیروز برود گذشتهش. همینطوری روز به روز با هر دو روز کنار هم دیگه قرار بدیم، یعنی با هم تفاوتی نکرده. این نهال روز اول به روز دوم تفاوتی نداره، روز دوم به روز سوم تفاوتی نداره، اما داره تغییر میکنه. حالا اگه روز اول رو با روز مثلا بعد از روزی که بعد از مثلا 5 سال 10 سال اون درخت روش کرده مقایسه کنیم، می‌بینیم واقعا یه تحول ایجاد شده. ما انتظار داریم یه شبه این تحول حاصل شه.
این یه بخش بحث چارچوبش بسته شد، اما یه تیکه دیگه: کی گناه و گناه کرده؟ خدا. کی ثواب و ثواب کرده؟ خدا. آیا خدایی که گفته این گناه 7 کیلو، اون گناه 300 گرم، اون گناه 25 کیلو جزای تلخ خواهد داشت، خودش اجازه داره بیاد گناه 700 کیلوی شما و 500 تونی من رو با فشار دادن یه دگمه ساده ببخشه یا نه؟ باید به یکی دیگه حساب پس بده. خدا لا یسأل عما یفعل. همه خلقت، همه سیستم خلقت، کل این عالم هستی مال اوست. وقتی مال اوست، اختیار داره با یک بهانه ساده حضرت عالی رو ببخشه، سوالش به کسی نیامده. اینجا خدا فرموده اصطلاحاً که فرمودن عشق تو کامل و زیارات است، بیان امام صادق علیه السلام، عشقی که بر مصیبت جد ما تو چشم میچرخه گناهانش میبخشه، جاری میشه گناهای قدیم و جدید میبخشه. وقتی میریزه تصیل و علا خدای، ندا میرسد که استنف العمل، عمل از سر بگیر.
مداح اهل بیت حاج محسن فرهمند:
کدام روشن فکر معابی میخواهد بیاید انکار کند خالقیت و ربوبیت و صاحب اختیاری خدا رو؟ پس این طرفش که من و شما به عنوان یک کسی که باکیه بر حسین صلوات الله علیه و باکیه بر دوری امام زمانمون هستیم، نباید دلمون به گریمون خوش کنیم. اما اون طرف قسم بعد بدونیم اینو خدا برش این تأثیر رو گذاشته، از دل خودش نجوشیده که شما بخوای دستش رو در کنی. خدا برای گریه بر سید الشهدا این اثر بخشی رو گذاشته، مثل کسی که مثلا یک عفونت عظیمی بدنشو گرفته، میگن یه قرص بخوری خوب میشی، میگه یعنی این قرص کوچولو این همه عفونت رو بین میبره؟ پزشک میخنده میگه تو نمیفهمی این چه میکنه، بخور. دقیقا فهمیدید؟ لذا عرض من اینه، چارچوب قصه یک بخشش این وره که اعانت اهل بیت علیهم السلام تلقی می شود، تقوای من و شما، لذا وجود مقدس پیامبر اکرم می فهمد در کنار گریه که حالا همتون گریان شدید، حواستون باشه بعد دست و پاتون هم جمع باشه، آدمای خوبی باشید، حق الله و حق النفس و حق الناس رو رعایت کنید. اما این طرف قصه به بهانه رعایت حق الناس کسی دسته گریه رو کمرنگ و شل نکنه، هر کدوم جایگاه خودش رو داره.
بیاین این روزا تجدید بیعتی کنیم با امام حسین علیه السلام. ما هم عرض کنیم آقا بیراه زیاد رفتیم، کمکمون کن، برگردیم سر جای خودمون.
حجت الاسلام کریمی:
خوش به حال اون کسی که اومد گدایی در این خونه رو کرد، خودش رو ساخت، مهیا کرد، استعداد سفر موت رو برای خودش مهیانمون، و چقدر تجارت مربحه و سود بخشی کرده. خدا
خدا وکیلی بینی و بین الله، خودم بشم قاضی خودم، خودم بشم محاکمه کننده خودم. اعمالی که توی هفته گذشته داشتم، اعمالی هست که من اگر امام زمان رو ببینم سرمو بگیرم بالا بگم آقا این اعمال درست و حسابیه، من برای تو آوردم.
حجت الاسلام مؤمنی.
پروندمو که به محضر امام زمان عرضه میکنن، من مایه این هستم که حضرت سرشو بگیره بالا و بفرماید هازا شیعیون، این شیعه ماست. چقدر من به یاد او هستم، ولی بدونم که او به یاد من هست.
و در کوزه فرصتی است برای بررسی جایگاه و اهمیت عزاداری برای سالار شهیدان کربلا و تأثیرات آن بر فرهنگ و اخلاق مردم، فرصتی برای تبیین این نکته که این عزاداری ها چونان خونی گرم و حیات بخش در جان و رگ ما دویده و ما را از ظلم پذیری باز داشته است. این عزاداری هاست که حریت و حیات آزادی طلبانه من را تضمین کرده است. بعد در کوزه فرصتی برای خواندن کتیبه هایی که ما را بران می دارد تا از دریچه فرهنگ آشورایی با آن بنگریم و حال درون و برون من را بهتر کنیم.
اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ. آیت الله دوستدار محیط زیست. آیت الله جوادی آملی، فیلسوف و عارف معاصر، کتاب‌های اختصاصی محیط زیستی مثل کتاب اسلام و محیط زیست رو به رشته تحریر درآوردن. این اثر نفیس با نگرش الهی به محیط زیست، افزون به بیان وظیفه انسان جهت حفظ محیط زیست، راه زندگی سالم هم تبیین می‌کنه. موضوع این کتاب محیط زیست و حفاظت از اونه. کتاب دیگر آیت الله مفاتیح الحیات نام داره، کلیدهای زندگی. نام این کتاب ما رو به یاد کتاب مفاتیح الجنان میاندازه. بخشی از کتاب مفاتیح الحیات به زبانی ساده به بست مفاهیمی مثل تعامل انسان با خود، نظافت و بهداشت، تعامل انسان با هم نوع، تعامل مردم و نظام اسلامی، شهرسازی و شهرداری، تعامل انسان با حیوان و تعامل انسان با خلقت محیط زیستی میپردازه. تو صفحه 628 کتاب در مورد اسراف میخونیم. امام صادق علیه السلام میفرماید اسراف آن است که برای مال فساد آورد و برای بدن زیان آور باشد. در چیزی که برای بدن مهم است اسراف نیست. خروج از اعتدال و میانه روی اسراف است. اسراف نکنید که خدا مصرفان را دوست ندارد. هر کس در خوردن، آشامیدن، پوشیدن و غیره اقتصاد و میانه روی را رعایت نکند و اسراف نکند، استفادهش حلال وگرنه حرام خواهد بود. نظرات و سخنان بروز و کاربردی آیات اعظامی همچون آیت الله جوادی آملی منعکس کننده نظرات اسلام و اهل بیت در خصوص حفظ محیط زیسته. هوا هم یکی از مؤلفه‌های اصلی محیط زیست به شما میاد. ایشان میفرمایند آلوده کننده هوا که از این طریق مردم را گرفتار میکند مورد لعن خداست، یعنی از رحمت خدا دور میشود. کسی که مورد لعن واقع شده و از رحمت خدا دور شده، بسیاری از تلاش‌ها و زحماتش در زندگی به ثمر نمینشیند و دست آخر این که بیایید کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخوره و به صورت عملی هم سعی کنیم از وسایل شخصی، خودروهای شخصیمون کمتر استفاده کنیم. موفق و پیروز باشید.